من که مدت پیش با یکی از همکارانم یه بحثی میکردم، متوجه شدم که ایشون وجود خدا رو منکر هستن. بعد از من خواستن که دلیلی بیارم. من حالا مثال دادم از حوادثی که برای ما پیش میاد، سیستم بدن، نظم آسمان و زمین، نظم شب و روز. ایشون میگن که این بحثا مال کتاب هاست و تکراری هست و چیزی جز این نداری. بعد مثال دادم من اینکه چند مدت پیش دو تا بچه همو از دست دادم، ایشون میگن که خدا به شما ظلم کرده. حالا من نمیدونم واقعا چی جواب ایشون رو بدم. بعد سال دوم اینم هستش که من چند مدت پیش از کم خدمتون دو تا بچه همو از دست دادم. ببینید که مطمئن هستم خدا بر بنده هاش بد نمیخواد، خدا اشتباه نمی کنه و قطعا حکمتی داشته. وقتی جای خالیش نبینم، حالا نبودنشون رو احساس میکنم، حالا نراحت میشم، باید گریه میکنم، ببینید که گله و شکایتی ندارم. بعد بخونم که این از مشتبات ناشکریه، یعنی ناشکری حساب میشه. اگه من آدم با ایمانی بودم یعنی ناراحت نمیشدم واقعا، یعنی این جزا و فضا محسوب میشه. بعد این که باید راضی بود به رضای خدا، یعنی معلوم من باید خوشحال باشم واقعا. اگر لطف کنیم مسئله رو برام روشن کنیم ممنونتون میشم.
جناب استاد محمدی، شما سوالی دارید از این خانم محترم؟
نه خیر.
خب تشکر میکنیم از تماس شما، منتظر پاسختون باشید.
از خونم که نسبت به اون که فرمودنشون منکر خداست، خب بعد بهشون فرمودن اینجا خب نظم موجود در آسمان ها و دلائل روشون آوردن، گفتن این دلائل تو کتابه. خب ما اگه دلیل تو کتاب باشه دیگه باید بذاریم کنار، یا گفتن تکراریه. مثل میبینیم دو دوتا چهارتا که تکرار شده، تکراری شده، بنظرش کنار. خود دو تا چهار تا است، تکرار بشه نشه. هزار سال پیش دو تا چهار تا بوده، امروز هم دو تا چهار تا است. معلول علت میخواد، گذشته اینجوری بوده، الان اینجوری است، آینده هم اینجوری است. چیزی که در کتاب اومده باید انداختش دور، حرف جدید بگیم، مثلا یه هست و نیست های جدیدی خلق بکنیم تا درست بشه. نکته دوم این که اگه شون منکر وجود خدا هستن، چطور میگن خدا بهشون ظلم کرده؟ پس خدایی وجود داره، مثلا ایشون از روی نفهمیشون خیال کردن که خدا ظلم کرده. پس اصل وجود خدا نمیشه منکر شد. وجود خدا بدیهی است. ما انشاءالله تو بحث اولمون که شروع کردیم که خواهر محترم حتما شنونده بحث های ما هستن، خب ما دلایل فراوانی ذکر کردیم. تو بحث فطرت انشاءالله حرفای دقیق تری خواهیم داشت. اون برهان هم که ما گفتیم برهان های محکم و محکمه برای وجود اثبات وجود خداوند متعال. این نسبت سال اولشون. بنابراین من توصیه میکنم که اگر اون همکارشون واقعا دنبال حق هستن، همون بحثای ابتدایی گوش کنن و نگن تو کتاب هست. خب باید تو کتاب باشه دیگه، حق باید تو کتاب باشه، باید حتما من در آوردی باشه یا من بپذیرند و قبول کنن.
بعد چون استاد از این سنخ افراد گاهی هستند، آیا ما وظیفه داریم که تا جایی که امکان داره بریم جلو و مثلا مباحث مختلف رو براشون پیگیری بکنیم، بلکه این فرد ایمان بیاره و اینها؟ چون بعضا احساس میشه اصلا طرف نمیپذیره. با این گونه افراد چی کار باید بکنیم؟
اگه امکانش هست که اینها ارشاد بشن، خب ارشاد جاهل خوبه. اگه هم بروز میدن، خب نهی از منکر لازمه. اما اگه نه، شرایط نهی از منکر نیست، نه تکلیفی نداره. در همون حدی که از جهل بیرونش بیاریم خوبه، بیشتر از اون ندیگه. اگه داره بحث میکنه میفهمیم که میفهمه مطلب رو، یعنی حق رو فهمیده، منتها داره مراع میکنه. و جحدوا بها و استیقنتهم انفسهم. قرآن میفرماید که با این که به حق یقین دارن، در این حال انکار میکنن، منکر میشن در حالی که یقین دارن. خود اینو نباید باش بحث کردی، باید ولش کرد. اینجا که رسید باید ولش کرد. اما نسبت به سوال دومشون، این که فرمودن که خب ما تسلیت از میکنیم خدمتشون که فرزندشون از دست دادن، فرمودن که خب گاهی فکرشون میفتم ناراحت میشم، گریه میکنم، جاشون خالی میبینم. خب اینا طبیعی است. نه شما، پیغمبرم گریه میکرد. پیغمبر یک کودک یک سال و نیمهشون، 18 ماهشون ابراهیم از دنیا رفته بود، پیغمبر اشک میریخت. بعد تعجب میکردن بعضی اصحاب، میگفتن یا رسول الله شما دارید گریه میکنید؟ حضرت فرمود من انسانم، دل میسوزه، اشک جاری میشه. اما چیزی نمیگم که گناه توش باشه. شکایت از پروردگارم نمیکنم، جزا و فضا نمیکنم. اون چه گناه داره، اون چه اشکال داره، این انسان فرض کنم که مثلا فرض کنید که یه خانم بخواد خودشو بزنه، جزع و فزع بکنه، خدای نکرده کفر بگه، این اشکال داره. یعنی گریه کردن که خب طبیعیه که انسان دل داره دیگه و به طور طبیعی اشکش جاری میشه و گریه میکنه، اشکال نداره. من تا چند نکته رو من عرض میکنم خدمت این خواهر محترم. نکته اول این که هرگاه که به یادشون میفته این آیه کریمه انا لله و انا الیه راجعون رو تکرار بکنیم که اثر عجیبی داره در تسکین روح انسان و مخصوصا با توجه به انا لله و انا الیه راجعون که وقت علیهم صلوات من ربهم و رحمه اذا اصابت مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون فاولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. این نکته اول. نکته دوم، ما این مطلب رو باز هم گفتیم از همین رسانه ها و اینها، مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه که همه نوشتهاش پربرکت و یه نوشته ایشون صدها سال کتاب درسی حوزه های علمیه هست، شرح لومه ایشون و کتاب دیگه هم داره مثلا در زمینه تعلیم و تربیت، از بهترین کتاب ها کتاب شهید ثانی، همون منیت المرید شهید ثانی است. ایشون فرزندانش از دنیا می رفتن، فرزندانش نمی ماندن، خب ناراحت می شد، دست به تألیف یک کتاب زده تحت عنوان مسکن الفؤاد که واقعا مسکن الفؤاد این کتاب به فارسی ترجمه شده تحت عنوان آرام بخش دلها، اخیرا شنیدم ترجمه شده و اسم خوبی هم براش انتخاب کردن. چند صفحه انسان از این کتاب میخونه آرام میشه و من توصیه میکنم این خواهر محترم اون کتاب رو بخونن، 10-15 صفحه از اون کتاب بخونن، واقعا مسکنه، تسکین میده. نکته سوم که عرض میکنم اینه که ما همون باید توجه داشته باشیم که ما نیومدیم اینجا بمونیم. دنیا کاروانسرا، مسافرخونه ایست که بعضی ها کمتر توش میمونن، بعضی یه شب میمونن میرن، بعضی 4 شب میمونن میرن، اما همه مسافرن. هر روز شما تو مسافرخونه نگاه میکنیم یه عده دارن میرن، یه عده دارن میان. دنیا اینن اینجوریست، یه عده زودتر میرن، یه عده دیرتر میرن، اما همه مسافرن، همه رفتنیان. دیر یا زود من و شما هم خواهیم رفت، اون وقت اونجا اونا رفتند و تو بهشت جای شما رو خالی کردن، بچه دم در بهشت، فرزند مؤمن دم در بهشت میسته با یک قیافه حق به جانب و بهش میگم برو داخل بهشت، میگه نمیرم تا پدر و مادرم نیان، من وارد بهشت نمیشم. خداوند دستور میده که پدر و مادرش رو بهش ملحق کنن و وارد بهشت بشه. شما اینها رو بذارید حساب خدا، هیچ اشکال نداره که گاهی که دلتون میسوزه گریه بکنید. اون چی اشکال دارم که اشکال کردم، جزا فضا کردم، کفر گفتن، نمیدونم بیتابی کردن، اونها اشکال داره، اما گریه کردن و استدار شدن اینها هیچ لطمه به ایمان انسان نمیزنه دیگه. ما از پیامبر که بالاتر نیستیم که، پیامبرم یه پسر 18 ماهش از دنیا رفت و گریه میشد، امام حسین هم گریه میشد، بقیه اهل بیت هم گریه میکردن، منتها راضی به رضای خدا بودن. مادامش امکان نجات بود دعا میکردن. امام باقر علیه السلام که از فرزندانشون مریض بودن و امام خیلی ناراحت بود چون خیلی دوستش داشت، طوری که اصحاب حضرت فکر میکردن که اگر این بچه طوریش بشه بر جان امام باقر نگران بودن، انقدر حضرت بهش علاقه داشت. هی میرفت داخل اتاقی برمیگشت، ناراحتی و از کنم که قصه و اندوه کاملا آشکار بود از امام. بعد یه بار خبر آوردن که بچه مرد، دیدن که امام خیلی راحت و نشست و شروع کرد پذیرایی کردن از مهمون ها و گویی که اصلا اتفاق نیفتاده. گفتن آقا جان شما قبل از این موقعی که بچه زنده بود حرکاتی داشتید، رفتاری داشتید، ما بر جانش ما میترسیدیم، حالا که بچه مرد شما انقدر آرام. و فرمود که خب ما دوست داشتیم که این بچه باشه، ولی وقتی دیدیم خدا میخواد نباشه، خب ما هم راضی به رضای خدا هستیم دیگه، ناراحتی نداره، ما که میدونیم خدا بعد ما رو نمیخواد، حالا که خدا خواست که این بچه بره، من هم دیگه راضی به رضای خدا هستم و هیچ ناراحتی هم ندارم. به هر حال این اگه به این شکل باشه خب خیلی خوبه، ولی اون که فرمودن که من نگرانم که حالا با گریه کردن و با عرض کنم که بیادشون بودن و قصه خوردن و اینها ایمانم کمه، نه ایمان شما خیلی هم خوبه، ایمان ما دیگه از پیغمبر که بالاتر نیست، از امام که بالاتر نیست، اون هم گریه میکردن، اون هم بیاد فرزندانشون بودن، منتها راضی به قضای خدا بودن.
بله.
tebyan.net گنجینه صوتی